گفتگو هشتم تا چهاردهم رو هفته پدافند غیر عامل اعلام کردم که در حقیقت این هفته از سوم تا دهم آبان ماه هست. سوم الی دهم آبان هفته پدافند غیر عامل گرامی باد. خب با رسیدن به ساعت 21 شما شنونده یک گفتگوی علمی از رادیو گفتگو هستید به مدت 52 دقیقه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز در سرتاسر کشور عزیزمون ایران گرامی، که انشالله پیروز و موفق باشید و به هر حال ما را همراهی کنید تا پایان برنامه در خدمت شما باشیم. موضوع برنامه گفتگوی علمی امشب بحث امتحانات ورودی مدارس سمپات و مدارس تیزهوشان است. موضوعی که به هر حال بسیاری از خانواده ها درگیر این مسئله هستن و سوالات زیادی در این ارتباط دارن. ما در شبهای گذشته برنامه ای رو تحت عنوان همین موضوع خدمت شما عرض کردیم و برنامه خیلی خوبی هم بود. ظاهرا به خیلی از شنوندگان عزیز سوالاتی براشون پیش اومد و ابهاماتی که ما به هر حال افتخار کردیم که در خدمت شما باشیم با برنامه دیگر. به خاطر همین که بتونیم در خدمت شما باشیم، در مهمانان بسیار ارزشمندی در حوزه آموزش پرورش و متخصص در بحث سمپات رو هم دعوت کردیم که در خدمتشون خواهیم بود. این برنامه به همت آقای حسین روزبهانی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار و من دکتر ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشیم. خب برمیگردیم به استودیو و در خدمت مهمانان عزیزی هستیم که در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر حمید رحمانی، معاون سابق سمپات و پژوهشگر در حوزه آموزش پرورش. خواهش که دارم جناب آقای دکتر ارتباطی با شنوندگان داشته باشید. آقای دکتر رحمانی
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار و خدمت حضرت عالی جناب آقای دکتر کمالی. خود شما به مراتب از ما کارشناسته متخصصه در حوزه تعلیم و تربیت، ما هم در خدمت شما هستیم و خدمت جمعی امرایی بزرگوار. سلام عرض ادب دارم، ان شاءالله که بحث خوبی رو در طول برنامه داشته باشیم.
جناب آقای علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. شما جناب دکتر کمالی، مهمان محترم آقای دکتر رحمانی در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. من ممنونم علارغم این که مشغله داشتید ولی دعوت گفتگوی علمی رو اجابت کردید.
خواهش می‌کنم.
حقیقت امر اینه که خب چند مدتیه اسم سمپات و مدارس تیزهوشان خیلی به زبان میاد. علتش هم شاید این باشه که درصد بسیار بالایی از رتبه های خوب، رشته های خوب در دانشگاه اختصاص به دانش آموزان سمپات داره. من میخوام ببینم که دانش آموزان سمپاد و مدارس سمپاد اصلا یک تعریفی رو به زبان عامیانه داشته باشیم برای بعضی از شنوندگانی که ممکنه به هر حال دانش آموز در سمپاد ندارن و شاید در آینده جزء در واقع مشتریان این مدارس باشن. آقای دکتر رحمانی در خدمت شما هستیم، یک تعریفی رو اگر به صورت خلاصه بفرمایید ممنونم.
خواهش می‌کنم. عرض خدمت شما که مدارس سمپاد اصولا برای این موضوع احداث شدن که دانش آموزانی که دارای شرایط ذهنی بهتر یا توانایی بیشتری در حوزه‌های عموما علمی هستند در این مدارس جذب بشن و آموزش‌های تخصصیشون رو در این مدارس ادامه بدن. این موضوعی بوده که سابقهش هم کم نیست، سابقهش شاید به بیش از 50 سال بر میگرده مدارس سمپاد و الان هم به همین شکلی که شما ملاحظه میکنید در سراسر کشور در استانها و عموماً برای هر منطقه یک مدرسه سمپاد تعریف شده و دانش آموزایی که در آزمونهای مدرسه سای درخشان نمره قبولی رو احراز میکنن و این مدارس ورود پیدا میکنن برای تحصیل.
آیا دکتر ببینید شاید این مسئله ریشه علمی نداشته باشه و شاید هم داشته باشه. شما اگر چنانچه مطالعه تطبیقی در بین کشورهای توسعه یافته داشته باشید، اونها عملاً مدارس سمپات رو یا مدارس استثنایی رو از مدارس عادی جدا نکردن. فلسفه این کار چی بوده که در ایران شروع شده؟
عرض به خدمت شما که مطالعه‌ای که ما کردیم عموماً این فرمایش شما درسته، اما اختصاصاً و به صورت استثنا برخی از کشورها هستن که مدارس برای دانش آموزانی که استعدادهای برتر دارن وجود داره در جهان. ایران هم یکی از اون کشورها هستش که مدارس استعدادهای درخشان درش هستش و میبینیم که توسعه هم پیدا میکنه. با توجه به سیاست هایی که دولت ها دارن این مدارس تعریف میشن و حمایت میشن و ادامه کار میدن. ایران هم جزو اون، ولی عموما اون چیزی که شما فرمودین صحیح هستش، ولی در کشور ما این مدرسه وجود داره.
خب خیلی متشکرم، بازم برمیگردیم به شما آقای دکتر رحمانی. آقای دکتر امرایی عزیز، آقای علی امرایی، میخوام ببینم که بعضی از در واقع پژوهشگران در حوزه آموزش پرورش معتقدن نوع آزمون‌هایی که از بچه‌ها جهت ورود به مدارس سمپات گرفته میشه بیشتر تلاشگری بچه‌ها رو نشون میده تا نخبگی و در واقع تیزهوش بودن رو. نظر شما چی هستش؟
خدمت شما عرض کنم که ما بررسیایی که انجام دادیم آزمون‌های ورودی مدارس استعدادهای درخشان، چه متوسطه اول ششم به هفتم، چه متوسطه دوم نهم به دهم، خب عموماً باید به هر حال آزمونی که در تیزهوشان و در مدارسی تحت عنوان مدارس استعدادهای درخشان برای ورودیشون گرفته میشه بیشتر باید نخبگی در واقع دانش آموز رو مد نظر قرار بده و البته باید مراقب باشیم که سوالات به شکلی در واقع نباشه که باز هم اون گردش مالی که الان ما در کنکور داریم و در تأثیر معدل داریم برگردونیم به متوسطه اول و یک رونق مجددی داده بشه به در واقع کتب کمک آموزشی برای بحث ورودی مدارس استعدادهای درخشان. بررسی که ما انجام دادیم در سال 97 آزمونی که سمپاد گرفته در واقع حدود 70% این آزمون کپی یک آزمون بین‌المللی بوده متاسفانه و در واقع مجلس هم نسبت به این موضوع ورود کرد. در سال 99 آزمونی که برگزار شد 3 سوال این آزمون کاملا غلط بود و 10 سوال آزمون 2 پاسخ صحیح داشت، در حالی که رو دفترچه سوال در واقع ورودی مدارس استعدادهای درخشان ذکر شده که هر سوال 1 پاسخ داره و آزمون نمره منفی داشته. در همین آزمون سال 99 10 سوال عیناً در دفترچه سوال کپی یک کتاب خاص موجود در بازار بوده، یعنی حتی اعداد و گزینه‌ها هم تغییری پیدا نکرده و جالب اینجاست که همون ناشر هم خودش رو در واقع صفحه اول کتاب منبع سوالات تیزهوشان معرفی کرده و این کپی برداری ها در سال 1400 ما انتظار داشتیم با مدیریت جدیدی که در سمپاد به هر حال روی کار اومدن 2 روز قبل از اینکه آزمون برگزار بشه هم مدیران هم معاونین این مجموعه در سازمان ما حاضر شدند و تشکیل جلسه ای شد، هیئت مدیره دیدبان هم بود و اونجا اعلام کردند که هر اتفاقی در سال 99 افتاده در زمان مدیریت ما نبوده، انشالله که در سال 1400 اتفاق نمیفته. متاسفانه در سال 1400 نه تنها سوالات کپی کم نشد، این بار 18 سوال کپی از کتاب‌های موجود در بازار اومد. ببینید این نحوه سنجش و این نحوه تست در آزمون‌های ورودی مدارس استاد‌های درخشان کمکی به واقعا جذب نخبگی نمی‌کنه. البته که سمپاد در نوع خودش موفق بوده، بیش از 70% قبولی‌های کنکور ما الان از سمپاد هستند، یعنی از هر 10 نفر ما الان 40 نفر رتبه برتر کنکورمون رو که هر سال در واقع استخراج میکنن چه مدارسی درس خوندن، بیش از 70%شون در واقع تحصیل کرده سمپات هستن. اما باید این رو در نظر بگیریم که اینها بعد از اینکه فارغ تحصیل میشن و در زمان دانشگاهی کجا میرن؟ آیا مهاجرت میکنن؟ با اون نحوه شیوه سنجش و پذیرش آیا در کشور میمونن و خدمت میکنن؟ این ایرادات به آزمون در واقع وارد هست که من خدمت شما.
آقای امرایی، یه نکته ای رو من میخوام ببینم که این ایرادات چند درصد از کل آزمون رو در بر میگیره؟ اگر چنانچه مثلا رقم کمی باشه، خب تقریبا میشه گفتش که از استاندارد خیلی فاصله نداره.
خب در سال 99 سه سوال غلط بوده، کلا سوال اشتباه طراحی شده.
خب از چند تا سوال؟
ده سوالم دو پاسخه بوده، میشه 13 سوال. درسته؟ از 100 سوال. خب 13% یک آزمون رو شما، مگر ما الان از 100 دانش آموزی که میخوایم آزمون میگیریم چند درصدشون در سمپاد جذب میشه که 13% یک آزمون میخواد اشتباه باشه؟ تازه اگر اون 10 سوال کپی پیست اون کتاب هم حساب کنیم میشه 23%، یعنی گزینه ها هم تغییری پیدا نکرده، میشه 23% یک آزمون که ما
در بعد حذف نشد این سوالات. در نتیجه
خب در نتیجه چی شد؟ که سمباد اومد با 3 کلید تصحیح اینها رو تصحیح کرد، با 3 کلید، و در هر تصحیحی که انجام میداد بخشی از دانش آموزان رو جذب میکرد. این خودش ناعدالتی بود، یعنی یک کسی با روش اول جذب نمیشد، با روش سوم میشد، یک کسی با روش سوم با اون کلید سوم خیلی در واقع تعارض در بین.
خیلی متشکرم. آیا دکتر رحمانی شما مثل این که صحبتی داشتید در مورد صحبت‌های امرایی؟
غالب صحبت‌های من با صحبت‌هایی که جناب امرایی کردن اتفاقا موافقه. یکی دو مورد هستش که مثلا بخوام نقد کنم فرمایشات ایشون، که اونم در طول عرضم خدمت شنوندگان عزیز و حضرت عالی خدمتتون عرض میکنه. این که اصلا آزمون‌های به این شکل دارای خطا باشه چیز طبیعیه جناب امرایی. شما تو نه تنها آزمون سمپاد، بلکه تو تمام آزمون‌های حتی کنکور، حتی کارشناسی به ارشد، حتی ارشد به دکترا، عموما یه همچین خبت و خطاهایی وجود داره که غالبا میتونه اشتباه مثلا انسانی باشه یا غیر انسانی باشه یا از این جور مسائل که در نهایت با اعتراضایی که میشه مثلا یه دیدگاهی میدن. اما بحث مدارس سمپاد، این که هدف مدارس سمپاد چی بوده، چی قرار بوده تربیت کنه، چی قرار بوده تحویل جامعه بده، و این افرادی که وارد جامعه میشن چه نقشی رو باید بازی میکردن توی جامعه، این اصلا خود همینم الان دچار ابهام هستش. همین اشارهی که فرمودید از عطالی جمعای امری به مهاجرت فارغ التحصیلای سمپاد که بعد حالا وارد دانشگاه میشن، یا همین موضوعی که فرمودید مثلا 70% این دانش آموزا وارد کنکور میشن، خب ما تو مدارس سمپاد آیا هدف همین بود که 70% یا 80% دانش آموزایی که کنکور قبول میشن از سمپاد باشن؟ اصلا هدف این نبود. اصل هدف مدارس اصلاح درخشان که عرض کردم بر اساس سیاست‌های دولت‌های مختلف تعریف میشه، اینه که اینها بیان جامعه رو از یک نقطه پایین‌تری به یک نقطه بالاتری برسونن، جامعه توسعه پیدا بکنه، نه اینکه درگیر هم جامعه مردم هم جامعه هم مردم هم دیگه، اون دانش آموزایشون هم دانش آموزای جامعه هم. نه اینکه بیان درگیر همین تست و کنکور و کتاب و این مسائل بشن، حالا بحثای اقتصادیشو بذاریم کنار، اون استرسی که وارد میشه به دانش آموز ششم ابتدایی، بعد حالا دانش آموز مثلا نهم همش باید فکر کنه که باید دوباره کنکور بده نده چیکار کنه. ما برنامه هایی رو برای سمپاد پیش بینی میکردیم حالا توی دوره‌ای که بودیم، که بیاد این اهداف اصلی سمپاد رو نشونه بگیره که از همین آزمون شروع میشه. نقطه آغازش اتفاق آزمونه. شما فکر نکنید عیب مثلا مدارس سمپات همین آزمونشه، این تازه اولشه.
به صورت تلفنی در خدمت جناب آقای امید نقشینه ارجمند، معاون استعدادیابی سازمان استعدادهای درخشان باشیم. عرض سلام دارم آقای دکتر.
سلام عرض کنم خدمت شما و مهمانان عزیز، من در خدمت شما هستم.
آقای نقشینه عزیز، ببینید الان در خدمت جناب آقای امرایی و جناب آقای دکتر حمید رحمانی هستیم که از همکاران سابق هستن. بحثی که مطرح شده در ارتباط با امتحانات ورودی مدارس سمپا چند تا ایراد و اشکال دیده میشه. یکی این که میگن این آزمون‌ها در واقع نخبگی و تیزهوش بودن بچه‌ها رو نشونه نمیگیره، یعنی ممکنه که تلاشگری و یا خدای نکرده راندها رو در نظر بگیره. مثلا مثالی رو که آقای امرایی زدن اینه که 10 تا از سوالات یک سال فقط از یک کتاب بدون هیچ گونه تغییر اومده. خب این به هر حال یک نوع رانت محسوب میشه. یا اینکه خدمت شما عرض کنم نحوه آزمون اصلا باشه نباشه، آیا در متوسطه اول کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، نظر دیوان عدالت اداری چی هستش و مسائلی که به هر حال خانواده‌ها باهاشون درگیر هستن. من میخوام ببینم نظر شما چیه.
خیلی متشکرم از نکات خوبی که طرح شده، ولی تو هر کدومش اگر مفصل بخواد بحث بشه زمانی میخواد، ولی خب مختصرا عرض میکنم. ببینید در مورد آزمون ورودی و اینکه آیا این دقیقا چه چیزی رو میسنجه، خب بحث مطلق نیست که ما بگیم که آزمونی 100% به هدف میزنه و ما رو دقیقا ارضا میکنه که اون چه خواستیم سنجیم یا کی بیچیم. بین این دوتاست، یعنی به هر حال ما یه تلقی از دانش آموزی که میتونه در مسیر مدارس سمپاد موفق باشه داریم، متخصصان نظراتی دارن، آزمونی طراحی میشه. طبیعتاً وقتی آزمونی برای کسب یک امتیازی مدرسه خوبی باشه، این اجتناب ناپذیره که در مرحله اول خانواده ها و بعد به کمک مؤسسات و همسالان تلاش میکنن که درصد موفقیت دانش آموز رو زیاد کنن. شما هر آزمونی رو برای هر در واقع موضوعی که مورد توجه افراد باشه طراحی کنید، این اتفاق میفته. دانشگاه هم طبیعتاً آزمونش رو طراحی میکنه برای که دانش آموزان دارای مثلا استعداد بالاتر در زمینه یادگیری و امثال هم رو جذب کنه، ولی خب اجتناب ناپذیر شاید باشه که کلاس های کنکور به وجود میاد، بازار اقتصادیش هم به وجود میاد. البته ما یا هر مجموعه دیگه باید تلاش کنه که متناسب با این بازاری که با وجود میاد، کلاس هایی که بعضن بشه گفت شاید چک دوپینگی دارن و بچه ها رو نه که رشد بدن بلکه صرفا برای موفقیت در آزمون آماده میکنن، بتونه مقابله کنه، به این معنی که نوآوری هایی داشته باشه، الگوهایی رو تغییر بده متناسب با نیاز خودش و وضعیت بازار، آزمون رو به گونه ای به طور پویا پیش ببره تا بتونه در واقع درصد اثرگذاری این امتیازات اقتصادی و کلاس های آمادگی که واقعا رشد نیست بلکه یک آمادگی برای سفر آزمون کم کنه.
آقای دکتر نقشینه عزیز، عذرخواهی میکنم. ببینید در ارتباط با صحبت های شما هم آقای امرایی و هم آقای دکتر رحمانی صحبت دارن، ولی ارتباط تلفنی دیگه ای داریم. من خواهشی که دارم پس شما پشت خط باشید که باز هم در خدمت شما باشیم. آقای دکتر شهرام شاروخی نماینده اولیای سمپاد کشورم به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. عرض سلام دارم آقای دکتر.
سلام و عرض ادب دارم آقای دکتر کمالی و مهمانان بزرگوار در برنامه و همه شنوندگان عزیز، بنده در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما در خدمت جناب آقای امرایی هستیم که از پژوهشگران حوزه آموزش پرورش هست و همچنین در واقع جایگاه نظارتی هم داره توی بخشی از اون نهاد NGOی که دارن. همچنین آقای دکتر رحمانی از مسئولین سابق در واقع سازمان سمپات هستیم و همچنین در خدمت جناب آقای نقشینه بودیم که فکر میکنم شما صداشون رو شنیدید، از مسئولین فعلی این سازمان بزرگ. موضوع به هر حال من میخوام ببینم که از زبان شما به عنوان نماینده اولیا چه حرفی دارید که به هر حال مسئولین و پژوهشگران حوزه آموزش پرورش صدای شما رو بشنوند.
سپاسگزارم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان، آقای دکتر امرایی، آقای دکتر رحمانی، آقای دکتر نقشینه. ما خب خدمت آقای دکتر نقشینه و دوستان در سازمان سمپاد زیاد بودیم و خدمت خانم دکتر یاوری، خدمت آقای دکتر سرایی وزیر و مسائل و مشکلات پیرامون سمپاد و این رأی اخیر رو خب مطرح کرده. صرف نظر از به هر حال ایرادات و مشکلاتی که در واقع در این رأی وجود داره آقای کمالی عزیز، این رأی ما معتقدیم که در واقع با توجه به ساختاری که برای سمپاد ایجاد شد، در واقع اساسنامه سمپاد، آیین‌نامه تدوینی هیئت امنای سمپاد و سیاست‌گذاری بالادستی نظام برای سمپاد، هدف‌گذاری تعیینی برای سمپاد، خب این رأی و این خواسته و این استراتژی مغایره. من کاری به درست یا غلط بودنش ندارم نسبت به مسئله، من دارم آن چیزی که موجود است رو بیان میکنم. شما اومدید یه سازمانی رو ایجاد کردید با این استراتژی، با این هدف که استعدادهای درخشان کشور رو جذب کنید، تبدیل بکنید به نخبه و تبدیل کنید به هر حال به دانشمندان و مدیران آینده افتخارآفرین عرصه داخلی و بین‌المللی کشور. حدود 40 سال ما اگر اون وقفه چندین ساله اول انقلاب رو در سمپاد نادیده بگیریم، حدود 40 سال شما در واقع در این سازمان در واقع تجربه و سابقه وجود داره و نماد و نمودش در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی وجود داره. دوستان بزرگوار در این رأی یک چیزی رو به هر حال هدف گرفتن به نام تبعیض ناروا. آقای دکتر شمالی،
بله،
این نکته‌ای که وجود داره، من اساساً من خدمت بزرگواران در دیوان هم عرض کردم، گفتم آقا شما تبعیض ناروا زمانی محقق خواهد شد که شما در یک جامعه هدف تبعیض قائل بشید. ببخشید شما همین الان من یه مصاحبه ای در واقع از خود آقای دکتر امرایی شنیدم که آقا ما 27 نو مدرسه ده از یه زوایای
27 نو مدرسه آقای امرایی گفتن که من فکر می‌کنم 23-24 نو باشه. بله
حالا بیا حالا شاید عدد حدوداً 23-24 نو. من یه بحثی که دارم آقای دکتر، من میگم آقا شما تبعیض ناروا رو در مصداق جمعیتی تعریف بکنید. طبق پژوهش‌های علمی، طبق استانداردهایی که وجود داره، ما به طور میانگی در کشور در دنیا 2% جامعه نخبه برای هر جامعه تعریف میشه
و 2% هم استثنایی تقریبا.
با 2% استثنایی دقیقا. شما مدارس استثنایی رو برای چی ایجاد میکنید؟ برای اینی که در واقع شرایط تحصیل برای اون بچه در مدارس عمومی و مدارس عادی امکان پذیر نیست. برای مدارس استعدادهای درخشان هم همین طراحی رو کردی که نخبه های کشورتو، سیستم و مدیریت کشورتو، توسعه و برنامه ریزی بلند مدت کشور رو سازماندهی بکنید نسبت به مسئله. خب شما آمدید 2% در واقع ما داریم. من یک دوستان میفرمان آقا اینجا تبعیض نارواست و امکان ورود دانش آموزان وجود نداره. من فکر میکنم بزرگواران یه بار آیین‌نامه سمپاد رو نخوندن. در ظرفیت آیین‌نامه سمپاد در دوره اول و دوره دوم جهت استحضار، در دوره اول از 6 به 7 1.5% ظرفیت آیین‌نامه پیش بینی شده، در دوره دوم 8% 0.8% ببخشید من اصلاح بکنم،
یعنی 0.8% یعنی کمتر از 1%،
ولی یعنی نصف اون عدد. خب این عدد عدد قابل توجهیه. ما آمارهایی رو از سمپاد من خدمتشون بودم دیدم، حالا این نقشینه توی مسیر توی موضوع بیشتر میتونن کمک که شما ورودی های ظرفیت، تکمیل ظرفیت راهن در بعضی از آزمون ها تا در 12,000 تا 15,000 نفر در سال ها هم رسیده.
درسته.
خب این ببخشید دوستان میگن یه آمار و یه خوراک غلط داده شد به دیوان عدالت، آقا اینا 3 ظرفیت دارن، 5 ظرفیت دارن، 4 ظرفیت دارن، در حالی که اینجوری نیست.
آقای شاروخی بازم برمیگردیم، وقتتون فعلا تموم شد چون سوالات خیلی زیاد شد. من میخوام بازم در خدمت جناب آقای نقشینه باشیم، منتها قبلش آقای امرایی هم در حد 2 دقیقه و جناب آقای دکتر رحمانی هم در حد 2 دقیقه صحبت کنن که آقای نقشینه اگر صحبتی دارن جمع‌بندی کنن که با آقای نقشینه خداحافظی کنیم.
حتما در خصوص بخش اولیا باید یه توضیح خدمت شما بدم. بله. بخش دانش آموز فعلی منتظر ما پشت خط میمونم در خدمتتون.
خیلی متشکرم. آقای نقشینه صدا رو دارید شما؟
من کاملا با دقت گوش می‌کردم.
بله خیلی متشکرم. آقای امرایی بفرمایید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان تلفنی. ببینید این که آقای نقشینه بزرگوار فرمودن که آزمون‌های در واقع کنکور، ارشد یا حالا هر آزمونی به هر حال طراح سوال، قصدش این نیست که دانش آموز رو و اون کسی که داره مطالعه می‌کنه به سمت کلاس‌های کنکوری در واقع بره. حتما درسته، این
هدف طراح سوال نیست، ولی سوال من اینه علت کپی برداری سوالات تیزهوشان از یک کتاب خاص در بازار چیه؟ ببینید ما داریم میگیم چرا آزمونی که درای ورودی مدارس استعداد درخشان داره طراحی میشه باید از یک کتاب سوالش تر بشه. یعنی واقعا آیا ما بانک سوالات ششم به هفتم یا نهم به دهم اونقدر کمه؟ ما الان در کنکور سراسری شما محال ممکنه یک آزمون ورودی کنکور سراسری ببینید که سوالش عیناً در یک کتاب باشه، ولی حتما شبیه هست، ولی حتما اعداد تغییر میکنه، یک معادله ریاضی امکان داره داده بشه، اصلا در واقع همه مشخصات اون معادله ریاضی که سوال باشه یکسان باشه، فقط اعداد رو تغییر بدن. چراشون دانش آموز دیگه تا اون عدده رو خودش حل نکنه و مسئله رو حل نکنه به جواب نمیرسه. ولی من میگم چرا باید در یک آزمونی که میخواد نخبه ما رو تشخیص بده باید از یک کتاب بیاد و گزینش هم حتی الف به جای ب و جیم شما تغییر ندید؟ یعنی اگه یه نفر اون کتاب رو مطالعه بکنه میتونه 10 تا سوال بدون هیچ مطالعه دیگه میتونه 10 تا سوال رو بزنه. یا چرا باید در یک آزمون 100 سواله 3 سوالش غلط باشه؟ ما در آزمون کنکور با 250 سوال یه سوال غلط هم نمیبینیم، نهایت بشه یه سوال غلط که میگه آقا این برای همه هست. یا چرا باید 10 تا سوال 2 تا پاسخ صحیح داشته باشه؟ اینا همه علت، اینا بحثایی که ما داریم برای بحث
شما توی مبحث در ابتدای جلسه فرمودید حدود 23% اشکال به سوالات وارد است. این رقم رقم بالایی، حالا اگر چند درصد 1% 2% باشه شاید قابل قبول باشه.
بله.
خیلی ممنون. ما آقای دکتر رحمانی در خدمت شما هم هستیم اگر صحبتی دارید.
خدمت شما که بحث ما بحث کارشناسیه، بحث اینه که مثلا چه سوالی شو الان هم دوستان زحمت میکشیدن، ما بونه ما واقعا ما جنگیدیم حتی از زحمت هم فراتر. شما مثلا اشاره میکنید آزمونایی که جناب امرایی فرمودن در زمان مثلا حضور ما یه مسئولیت ما در حوزه سمپات بوده، اولا که اون موقع حالا مسئولین بالا دستر میگفتن که ما یه اداره رو درست کنیم، مرکزی درست کنیم به عنوان مرکز سنجش که این مرکز سنجش 0 تا 100 آزمون های داخل آموزش پرورش رو ایشون باید بگیره، چه سمپات باشه چه امتحانات نهایی باشه چه کنکورهای مختلف داخل آموزش پرورش باشه چه حتی مدارس خارج از کشور باشه، تمام اینا رو 0 تا 100 مرکز سنجش انجام میده و این دخالت ها رو از ما گرفتن. ما جنگیدیم تا نحوه آزمون تغییر کنه که از سوالات درسی کتابی به هوش تبدیل بشه. حالا اینکه چطور ریون در اومد اصلا ما طراحش نبودیم، اصلا لازم هم نیست الان بگم کی طراحش بوده، مردم همین چیزا رو نمیدونن.
من هم نکته خوبی رو اشاره کردید که مرکز سنجش باید بیاد جواب بده.
برای اشتباهاتی که بوده هم 97 هم 99 هم 1400
و ما اونجا فقط بهره برداری میکردیم از موضوع. ما در زمان همون زمانی که شما بود در زمان ما مرکز تبدیل به سازمان شد که الان یه دکتر نقشین هم سلام عرض میکنم خدمتشون، عذرخواهی میکنم میگم با تاخیر سلام کردم خدمتشون، الان اشاره کردن سازمان تا ده هویت گرفته، یا خدای دکتر کمال هم اشاره کردید که ساختاری داره و تشکیلاتی داره، این همون سال 98-99 از شورای انقلاب فرهنگی
ما اصلا زحمات شما رو زیر سوال
نمیخوام بگم که تمام ما چه اون زمان چه الان تلاش این هستش که به اون صحبتی که دانش آموزا باید برسن باید برسن. اینکه اولیای عزیزمونم باز پشت خط هستن و مجدد من خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم،
دکتر شاهرخی
آقای دکتر شاهرخی توجه داشته باشن، اینکه ما تمام هدفمون این هستش در آموزش پرورش که به نحوی دانش آموزان در مدارس سید درخشان جذب بشن که اون قابلیت اصلی رو داشته باشن.
خب آقای نقشینه در خدمت شما هستیم، اگر چنانچه صحبتی راجع به صحبت‌های دوستان دارید بفرمایید تا بعدش هم با شما خداحافظی
کنم. خدمت شما عرض کنم هستم در خدمتتون. آقای دکتر همراهی نکات رو گفتن که کلیت داستان مورد بحث نیست، درسته به هر حال آزمون مناسب باید با کیفیت خوبی باشه، هیچ کسی از این که چنین آزمونی کپی برداری از مجموعه باشه نمی‌کنه، کسی طبیعتاً دفاع از این که یه تعدادی سوال غلط باشه نمی‌کنه. حالا ممکنه در مصادیق بین افراد بحث باشه که آیا مثلا این تعداد سوال غلط بوده، کمتر بوده، بیشتر بوده، به نظرم الان این که موضوع نداره بخوام اینجور سوالی بحث کنیم امکانش هم نیست، ولی کلیت این حرف که چنین آزمونی با این مأموریت مهم خودش از استاندارد بالایی باید برخوردار باشه رو واضح است که کسی منکر نیست. حالا بریم سراغ آزمون فلان سال و بهمان سال ببینیم که چه نقایصی داشته است، خب ممکنه که در بعضی موارد ما نظرمون یکی باشه، موارد اختلاف نظر داشته باشیم، اینکه چند درصد آزمون فلان آزمون غلط بوده، ایراد داشته، اینها رو ها بحث کارشناسیه، متخصصین اون حوزه باید طبیعتاً راجعش بحث کنن. من تا اونجا که میدونم ایشون بیشتر صحبتی که میکنن تو این چند سال ناظر به آزمون‌هایی که در سال گذشته شده، و الان من باید واقعا تاکید کنم به این که ما سالهایی رو در سمپاد، حالا شاید بشه گفت قبل از اینکه سمپاد دوباره احیا بشه، پشت سر گذاشتیم. آیت الله رحمانی اشاره کردن شرایطی که بر اون مجموعه، اون مرکز ملی حاکم بوده، در واقع